خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خطف بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد والسلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. قال الله تبارک و تعالی ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما بعث الله نبیا الا شابا. و قال علی علیه السلام اربعه اشیاء لا یعرف قدرها الا اربعه، الشباب لا يعرف قدره الا الشيوخ، والعافية لا يعرف قدره الا اهل البلاء والصحه، بلا والصحه لا يعرف قدره الا المرضى، والحياه لا يعرف قدره الا الموتى. بازم صلوات خطر بنابر معروف روز دهم ماه شعبان المعظم، روز تولد با سرسعادت آقا علی الاکبر علیه السلام است. به همین مناسبت روز رو روز جوان نام گذاشتن، دهم شعبان رو به عنوان روز جوان. جوانی یکی از بهترین دورانهای عمر هر انسانی است، از زن و مرد. حالا اگرچه این کلیت دارد حتی برای حیوانات هم، سلام، دوران جوانی دارن، دوران نشاط دارن، در میان درختان هم دوران نشاط دارن، در میان گیاهان دوران جوانی دارن. هر چیزی رو که ما در نظر بگیریم یک دوران نشاط و دوران جوانی و دوران توانمندی و قدرت دارن و برای همه اشیاء یک دوران کهولت و پیری و ناتوانی و افتادگی و ضعف می توانیم در نظر بگیریم. در میان تمام اینها این انسان است که چه دوران کودکی، چه دوران نوجوانی، دوران جوانی و دوران میانسالی، دوران خلاصه هرمی پیری، باید مواظب و مراقب اعمالش در تمام این ایام باشد. از طریق خداوند که به انبیا امر کرده وعی کرده و ائمه ما که وارثان علم پیغمبران هستند، برای تمام این دوران عمر انسان نصیحت ها، موعظه ها، پند ها، اندرزه هایی دارند که من جمله حتی از قبل از دوران انعقاد نطفه یک فرزند سفارش کردند که غذای حلال بخورید، غذای طیب بخورید، با نیت خوب اقدام به فرزنددار شدن کنید، برای اینکه فرزند خوبی، فرزند اهل و صالحی داشته باشید زمانهای تعیین کردن، آدابی تعیین کردن، ادعیه و دعاهایی رو تعیین کردن که اگر این ادعیه و در این زمان ها ببخشید و در این فرصت ها نطفه منعقد بشود، فرزندان شما اهل میشن، سالم میشن، خوش اخلاق میشن، عالم میشن، دانشمند میشن و و و بیان شد و هشدار دادن که با این کیفیت مثلا انعقاد نطفه نشود که فرزند خونریز باز میباد، یعنی خلق میشه، در حقیقت به وجود میاد صفاق، بددهن و هاش و خلاصه دنیا دوست یا منافق یا حیوان صفت، اونا رو همه بیان کردن که این آداب در روایات احادیث بسیار بیان شده است. حالا ما با فرصت آی دوران کودکی و فرصت دوران کهولت و پیری خیلی کار نداریم، چون فرصت نیست به اندازه‌ای که وقت داریم راجب دوران جوانی عرض کنیم که پیغمبر اکرم مرتب امت رو، مردم رو سفارش کرده، توصیه کرده علیکم به شبان، بر شما باد به جوانها. فرمودن اون زمانی که من آمدم در جزیرة العرب که سخت‌ترین و بدترین جایگاه ها و از نظر جغرافیه و فرهنگی مکه بود، که در کل مکه میگن 17 نفر بیشتر خوندن و نوشتن و بیشتر بلد نبودن، یعنی 17 نفر تو یک شهر ام القرى که مرکز خلاص اون خطه باشه 17 تا با سواد داشتن. فرمان اون روزی هم که من آمدم در اونجا نبوت خود رو اعلان کردم، پیر مردم منو انکار کردن، من رد کردن، چون قلبهاشون، دلهاشون تاریک شده بود، سیاه شده بود به خاطر بت‌پرستی، به خاطر همون رذایل اخلاقی که داشتن، دیگه بهشون اجازه نمیداد که بیان نبوت مرا بپذیرن، اصلا قبول نداشتن و رد میکردن و او رو کذاب، کاذب، دروغگو، ساحر نظیر اینا میخوندن. فرمود خالفنی شیوخ، پیر مردان از زن و مرد با من مخالفت کردن، در افتادن و حالفنی شبان، ولی جوانها با من همراه شدن، هم عد شدن، هم قسم شدن، عهد و پیمان با من بستن. لذا قشر جوان به پیغمبر گرایش پیدا کرد. در میان افرادی که با سن کهولت و پیری به پیغمبر ایمان آورده بودن بودن، اما چند تا سلمان پیدا میکنی که حالا با اون سن و سال مثلا آمده باشن، پذیرفته باشن؟ چند نفر پیدا میکنی عمار مثلا میسم تمارها، عمار یاسرها، حذیفه یمانیها؟ اگر نگاه کنید اکثریت به اتفاق کسانی که به پیغمبر ایمان آوردن جوانها بودن، اکثر یارانش. درباره جابر بن عبدالله انصاری دارد که زارن حدود 18 سالش بود. خب حالا امیرالمومنین 13 سالش بوده و عبدالله مسعود، اینا همه افراد کم سن سالی بودن، چون دلهای اینا حضرت فرمود کل ارض الخالیه، مثل زمینی که شخم زده شده آماده شده برای زراعت، هر بذری که در اون بپاشی جواب میده. قلب جوانها و نوجوانها این چنین است. از پیغمبر مرتب سوارش میگردن جوانها رو دریابید و از اون طرف میفرمودن معارف دین رو از سن کودکی به بچه هاتون یاد بدید. حتی در بعضی از روایات داره که مثلا از زمانی که تازه مثلا به زبان میاد و میتونه حرف بزنه، آل 3 ساله 4 ساله بیشتر کمتر، فرمود لا اله الا الله بهشون بگید یاد بگید، بعد محمد رسول الله بهشون یاد بگید. تعلیم معارف اسلامی را به اینها یاد بدید. داشتن از محلی عبور میکردن، چشمش افتاد به بعضی بچه ها که داشتن بازی میکردن، حضرت فرمودن که وای به حال بچه های آخر از زمان از نایی آبا و امهاتشون. چند بار شاید اینه تکرار کردن، گفتن یا رسول الله بچه های دوره آخر از زمان به پدارشون کافر میشن مرتد میشن. فرمود نه، کافرم نمیشن مرتدن نمیشن، اما در غم معارف دین بچه هاشون نیستن. به بچه هاشون آموزش دین نمیدن، معارف دین رو بچه هاشون یاد نمیدن. از حقوق فرزند بگردن پدر این است که اسم نیکو، اسم مناسب با شأن و شؤونات اسلامی و فرهنگ اسلامی براش انتخاب کند و از اون طرف قرآن رو به او یاد بده، معارف دین رو بهش آموزش بده. و وقتی هم بزرگ شد امکانات بود او رو ازدواج بده، چه دختر چه پسر رو، سمینای ازدواج رو به مناسبت تناسب خانوادگی خودشان براش فراهم کند. البته این به معنا نیست که حالا مثلا خود فرزندان هیچ فعالیتی نکنن، نه، در اصل پدر و مادر قصوری نداشته باشن، همه همکاری کنن تا اینکه زندگی اونها بالاخره شروع بشه. و خود حضرت هم مرتب میفرمودند، به جوانا خطاب میکردند، جوانا قدر جوانیتون رو بدونید، جوانی رو تلف نکنید، ضایع نکنید. از شاب و طائب اجرو که اجر یحیی ابن زکریا. جوان طائب که زمانی که توبه میکنه در سن جوانی دست از معصیت و گناه برمیداره میاد به سمت خدا، این اجر این جوان اجر حضرت یحیی ابن زکریاست، پیغمبر خدا، حجت خدا، رسول خدا. چرا باید حرکت یه جوان در زمان جوانی که گرایش پیدا می کند به خدا، به پیغمبر، به دین، به نماز، به تقوا، به ایمان، به اخلاص، به توکل، به صداقت، خلاصه به ارزش های دینی، که اجرش اجر پیغمبر باشد؟ علتش معلومه، پیغمبران آمدن که خب همین مطالب به ما آموزش بدن دیگه. پیغمبران برای چی آمدن؟ پیغمبران آمدن به ما بگن نماز بخونید، روزه بگیرید، ذکر بگید، دعا کنید، صداقت داشته باشید، دنبال حلال باشید، دنبال حرام نباشید، شهوت شما رو به گناه نکشه، شهرت شما رو به گناه نکشه، ثروت شما رو به معصیت و گناه نکشه، دنبال گناه و فساد نروید، راه صراط مستقیم رو بپیمایید. انبیا برای همین آمدند. و دنم فرمود اقتنم خمس قبل الخمس، مردم قدر چند چیز رو قبل از چند چیز بدانید. حیات قبل مماتک، قدر زندگیت رو قبل از مردن بدان. و صحت که قبل سقمک، قدر سلامتی رو قبل از مریضی بدان. و فراق که قبل شغلک، این فرصت ها رو قبل از گرفتاری بدان. و قنا که قبل فقرک، قدر پولت رو قبل از بیپولی و فقر بدان. خلاصه شبابه که قبل حرمک، قدر جوانیت رو قبل از پیری بدان. هنو پیر نشدی، هنو فرتود نشدی، زمینگیر نشدی، خلاصه بستری نشدی، قدر جوانیت را بدان. جوانی صرف نادانی شد و پیری پشیمانی، دریغا روز پیری آدمی هوشیار می گردد. پاک بودن در جوانی شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزکار. بالاخره آمال، آرزوها، این دورانی داره، دورانش سپری می شود، می گذرد. این فرصت های مهم، فرصت های طلایی رو به قول اقتصادیون باید ما قد بدونیم که این از دست ندیم. یا در روایات دارد که مثل علمی که انسان در زمان کودکی و جوانی و نوجوانی به دست می آورد، مثل نقشی است که روی سنگ. شما ببینید مثلا روی سنگای مطلب رو می نویسن، گاهی 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال بیشتر اون سنگ می مونه. حد فرمود او از توی قبرستون‌های قدیمی توی همین مملکت خودمون پیدا می شود. بنده خودم اینا رو دیدم در اطراف مشهد، تا که سنگ‌های قبرستانی که مال مثلا قبل از مسلمان ها بوده، مثلا آیین حنیف داشتن، دیدم لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله. او کی بوده؟ یعنی بعد از اینکه دیگه اسلام آمد و ایران رو فتح کردن، ایران شدن مسلمان، دیگه ما کمتر داشتیم از اینا. حالا بعضی از فرقه ها هنوز هستن، زردشتی ها هستن، ممکنه مسیحی ها باشن، اما تاریخش که نگاه میکنه قبل از اسلام، ولی نوشته شده این رو سنگ مونده. بعضی حفاری هایی که میشه سنگه های لوله های پیدا میشه، بعد این 2000-3000 سال قبل هنوز این سنگ پاک نشده، اما با بهترین مداد، با بهترین خودکار، روی بهترین کاغذ، حکماشو بعد از این مقدار گذشته زمان این رو از بین میبره. بعد حضرت فرمود قلب جوان مثل این سنگ است. بعد فرمودن آموزش آب و تعلیم در زمان پیری مثل نوشتن روی آب. از این طور می نویسه اون کتار اصلا فوراً باز پاک میشه، اصلا نمیمونه، اثری باقی نمیمونه. که بعد فرمود علی علیه السلام فرمودن 4 چیز است، سلام دادیم، که قدر اون را نمیدانند مگر 4 نفر. 4 اشیا لا یعرف قدر الا 4. الشباب لا یعرف قدره الا شیوخ، جوانی را قدر نمیدانند مگر پیران. او میدونه پیری چیست، جوانی چی بوده، دیگه توان نداره، قدرت نداره. و قدر عافیت و سلامتی را نمی داند مگر اهل بلا، اونایی گرفتار شدن، زندگیشون دچار اضطراب و تلاطم و خلاصه تنش شده، اونا می دونن که عافیت یعنی چی. زا عافیت با صحت فرق داره، عافیت عامه، اما سقم مثلا خاصه، یه سری امراض خاص رو میگن سقم مریضی. اما غمها، اندوها، گرفتاریها، استرابها، استرسها، تنشها، اینا همه ضد عافیت. عافیت، معافات، اینا چیز خوبیست که تو زندگی انسان فکرش راحت باشه، خیالش راحت باشه، گاهی می‌بینی جسم سالمه، بدن سالمه، چشم سالمه، اما جانش ناراحته، روحش ناراحته، می‌بینی ناراحته، بالاخره قصه داره، غم داره و امثالی. پس عافیت را نمی‌داند قدرشو مگر اهل بلا. و صحت و لا یربغت را الا المرضا، سلامت جسم را هم کسی نمیداند مگر وقتی که انسان مریض میشه. شب دندونش درد میگیره، سرش درد میگیره، پاش درد میگیره، دلش درد میگیره، گوشش درد میگیره، چش درد میکنه، خلاصه اونجا میفهمه که عجب شب گذشته چقدر ما راحت بودیم، سلام علیکم و رحمت الله، چقدر ما راحت بودیم. والحیات لا یعرف قدرا الا الموتا، حیات و زندگی را هم قدرشون نمیداند مگر مردا. مردا میدونن زندگی یعنی چی. به خدا اگر بریم سر قبرستان با یه مردا صحبت کنیم، بتونیم با اونا رابطه برقرار کنیم، بگیم آقا در چه وضعی هستی، ما چگاه کنیم، اونا میگن از ما که گذشت، شما مواظب باشی، مراقب باشی. در هر صورت شیئان لا یعرف فضلا الا من فقدهما الشباب والعافیه. بله، دو چیز است که مردم قدرش نمیدانن خیلی، مگر که خلاصه این دو گروه، یکی جوان یکی عافیت، جوانی و عافیت، اینا نعمت‌های بزرگی است. بعدن هم پیغمبر فرمودن ما بعث الله عز وجل نبی، یا هیچ پیغمبری مبعوث به رسالت نشد مگر در جوانی. خب یه چند تا پیغمبر ما داشتیم که اینا در کودکی، یعنی اکثر انبیا خب در جوانی، این در روایت هم داریم که تا 40 سالگی کاملا جوانه، از 40 به بعد اوج جوانی 40 سالگی است. اون وقت فرمودن مثل حضرت یحیی، مثل حضرت عیسی، بعضی انبیای دیگر بودن که اینا در کودکی خداوند تبارک و تعالی اینا رو پیغمبر قرار داده بود، یا مثل حضرت یوسف در سن مثلا حالا 15 سالگی، چون 12 سالگی بود که رفت تو زندان، خب 7 سالم تو زندان بود دیگه. خب اینا این میگن اونجا بنابر 16 قول است که چرا حضرت یوسف نجات پیدا کرد از شر زلیخا، که خب تقریبا 7 و 12 میشه 6 سال 19 سال. بله، خب این خیلی دیگه اوج جوانی 19 سالی 18 19 20، اینا میگن در دون 16 قولی که هست که حضرت یوسف نجات پیدا کرد، که من انشالله آماده کردم بحثش رو یه شب پنجشنبه تو منزل بخونم. یکیش این است که همونجا وقتی که زلیخا دنبال او میدوید و او هم میخواست فرار کنداش از گناه فرار میکرد که به دام گناه و شیطان نیفته، همونجا جبریل آمد و او رو به مقام نبوت اعلان کرده تو پیغمبر شدی، از معصیت گذشتی، پشت به شیطان و شعوت کردی، همونجا دیگه پیغمبر شده. بعدنم که الحمدلله نتوانست شیطان و شهوت او رو فریبش بده. اولم باشه نایتش در سن 19 سالی یا 18 سالی پیغمبر شد باشه و بقیه انبیا همه 40 به بالا بودند و 40. شایدن پیغمبرانی باشن که حالا مثلا مقدارکی ادهی کمی گذشته باشن از 40 سال دیگه. لذا حضرت اینجا از باب کلی بیان میفرما با اصل و نبی الا شبا. حالا ممکنه یک پیغمبری رو مثلا در زمان حالا قبل جوانی یا نوجوانی غلامی نه به پیغمبری اگه مبعوث شده باشه، ولی هنوز مأمور به ابلاغ نبوده، مأمور نبود. در هر صورت ما با اصل و عز و جل نبی یا الا و شابون ولا اوتیا عالمون علمن الا و شابون. خداوند اون علم و دانش رو که واقعا مفید باشه خدا به هر کس نمیده، میگن بالاخره جوان پاکی باشه. داد فرمود ان الله یزرع الحکمه فی قلب الصغیر والکبیر فاذا جعل الله عبدا حکیما فسبا لم یزع منزلته عند الحکما. فرمودن خداوند تخم حکمت رو، فضیلت رو در دل کوچک و بزرگ می افشاند که باید از این موقعیت ها استفاده کن. بعد فرمودن ان الله یحب الشاب الطائب، خدا خب همه رو دوست داره، یحب التوابین، هر کس در هر سنی وقتی دست از گناه میکشه، توبه میکنه، انابه میکنه، خدا این فرد تائب رو دوست داره، اما جوان تائب رو بیشتر دوست داره. حتی در اون روایت دارد چند گروه هستن که اینا در سایه عرش خدا به سر میبرن. یکی از اونا جوانی که جوانیش رو در طاعت خدا و بندگی خدا صرف کنه و دامنش را به معصیت و گناه آلوده نکنه، این جوان در سایه عرش خدا به سر میبرد. ولی بیشتر جوان رو دوست داره، جوانی که در سنین جوانی تو میکنه، این محبوبتر است در نزد خدا، آره، از افراد دیگر. ولی در اون حدیث دیگر هم علی علیه السلام فرمود که از توبه تو حسنون، توبه چیز جالبی است، خوب است، ولیکن من الشباب احسن، از جوانا احسن است، از جوانا بهتر است توبه کردن. ما من شیء احب الى الله عز وجل من شاب طائب و ما من شیء ابغض الى الله عز وجل من شیخ مقیم على المعاصی. فرمودی چیزی در نزد خدا محبوبتر بهتر از این نیست، جوانی که توبه کند، و هیچ چیزی در نزد خدا مبغوستر از این نیست که سیال سنش به پیری رسیده، شیوخ یعنی پیری و ناتوانی، و هنوز دنبال معصیت و گناهش. این خیلی آدم بدیه، خیلی خدا از این بدش میاد که با تو دیگه گذشته، تو دیگه خجالت بگه، شرمت باد، دیگه برا تو بده بیا. اون وقت در بعضی از روایت هم دارد که آره خدا دوست دارد اون جوانی که خودشو به زی پیر مردا درانه، یعنی اون وقار، اون متانت، اون سنگینی، یعنی حرکتش، نشستنش، لباس پوشیدنش، تپ قیافش، اینا همه وزین و متین و بهتر باشه. اما خدا بدش میاد از یک پیری که سنش گذشته حالا تیپ جوانی برای خودش درست میکنه. لباس نگاه میکنی، لباس جوان، سر صورت نگاه میکنی، صورت جوان، نمیخوره آخه. این خدا این جوان را، این پیر مردی که به زی جوانا خودش در آورده، دوستش نداره. خدا انشالله عاقبت ما را ختم به خیر بگرداند. عرضم تمام. فقط یک جمله بگم، آمد به بالین علی بن الاکبر، گفت بیش از این بابا مرا دلخون مکن، زاده لیلا مرا مجنون مکن، چون تو را او خواهد از من رو نما، رو نما شو جانب او رو نما. آمد به بالین علی بن الاکبر، در روایت داریم به بالین هر کشته و شهیدی که می آمد پا از رکاب می گرفت، اما وقتی آمد به بالین علی بن الاکبر، خودش از روی اسب به روی بدن علی اکبر انداخت، صورت به صورت علی گذاشت، دلش آرام نگرفت، لب به لب علی گذاشت، دلش آرام نگرفت، یه وقت زبان در آورد در دهن علی گذاشت، فقط استرت یا ولدی من الدنیا و هما و غما و بقی ابوک وحیدن فریدا، بابا رفتی و راحت شدی، بابا یک و تنها موند. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك. خدایا ما را ببخش و بیامرز، سر تقصیرات ما در روزن، مریضامون مرضامون شفا عنایت بفرما، رهبر انقلاب تأیید بفرما، نسل جوان ما رو، فرزندان ما رو از همه آفات بلیات مسون و محفوظ بدار، فرج امام زمان ما رو برسان، و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسم.